انگلیس می‌خواهد هر عدالت طلب، حامی حقوق فلسطینیان و فعالان هوادار محیط زیست و ضد نجات پرستی و فساد را بازداشت کند.
فعالان آزادی خواه و طرفداران حقوق مدنی می‌گویند دولت انگلیس با تشدید قوانین علیه برگزاری تظاهرات، مثلا تعیین مجازات تا 10 سال زندان برای شرکت در تظاهرات، در صدد جرم نشان دادن این گونه فعالیت‌های مسالمت‌آمیز مردمی است. کریس ناینم، عضو ارشد ائتلاف ضد جنگ در انگلیس:
حمله به حق تظاهرات و آزادی بیان سطحی از سرکوب علیه جنبش صلح‌طلبی، هواداری محیط زیست و فعالان اجتماعی در بریتانیا به راه افتاده که واقعا شرم‌آوره. در این حال من معتقدم اقدام دولت در سرکوب تظاهرات نشانه ضعف اونه. اگر دولت بریتانیا قوی بود میتونست در گفتگوها نظر خود رو پیش ببره، اما چون سیاستاش قابل دفاع نیستن دروغگویی میکنه.
به گزارش نهادهای مدنی و حامیان حقوق فلسطینیان، تاکنون 10 نفر از حامیان فلسطین و فعالان مدنی به بهانه‌های مختلف به دست پلیس انگلیس بازداشت و به محاکم سپرده شدند.
بر اساس داده‌های مرکز ملی آمار انگلیس، شمار جرایم در این کشور به بیش از 9 میلیون فقره و بالاترین میزان در تاریخ این کشور رسیده. منتقدان رویکرد دولت می‌گویند پلیس به جای مبارزه با مجرمان مشغول مبارزه با افکار و اندیشه هاست. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
و حالا از شما همراهان گرامی دعوت میکنم شنونده خبرهای ورزشی باشید با اجرای همکارم حسین باقندی.
سلام و روز بخیر عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. جام جهانی یخنوردی با صعود نماینده ایران به فینال ماده سرطناب ادامه یافت. در روز دوم رقابت‌های جام جهانی و مسابقات قهرمانی آسیا در کره جنوبی، محمد رضا صفدریان با کسب امتیازات لازم از مراحل مقدماتی و نیمه نهایی ماده سرطناب به دیدار نهایی راه یافت و در فینال به رقابت با 7 یخنورد حاضر در این مرحله می‌پردازد. صفدریان با صعود به فینال مدالش را از رقابت‌های قاره‌ای مسجل کرد. در بخش بانوان ماده سرطناب هم امروز شبنم اسدی توفیقی در صعود به فینال جام جهانی نداشت، اما با توجه به امتیازاتی که کسب کرد به مدال برنز آسیا رسید. دیروز و در ماده سرعت بخش مردان، محمد رضا صفدریان و محسن بهشتی راد به ترتیب موفق کسب نشانهای طلا و برنز جام جهانی و قهرمانی آسیا شدند. در بخش بانوان سرعت هم شبنم اسدی در جام جهانی 5 شد، اما در رقابت‌های قاره‌ای برنز گرفت. با پخش گزارش خبرهای ورزشی این ساعت رو به پایان میبرم. قهرمان 41مین دوره سوپر جام فوتبال اسپانیا امشب معرفی خواهد شد. مصاف دو تیم رئال مادرید و بارسلونا ساعت 22:30 در جده عربستان آغاز میشود و تیم پیروز اولین قهرمانی خود را در سال 2025 کسب میکند.
چشم‌ها به جده دوخته شده، جایی که یک شنبه شب قرار 2 قول فوتبال اسپانیا یعنی بارسلونا و رئال مادرید در دیدار نهایی سوپرجام اسپانیا به مصاف هم برند. ال کلاسیکو یکی از بزرگترین دوئل‌های فوتبال جهانی، رقابتی که نه تنها هوادارای اسپانیایی بلکه عاشقای فوتبال تو سراسر دنیا منتظرشه. تو آخرین ال کلاسیکو که حدوداً 2 ماه پیش در لیگا برگزار شد، شاگردای فیلیک 4-0 بازی رو بردن.
ما تیم شگفت انگیزی داریم. تو بازی نیمه نهایی مقابل بیلبائو اشتباهاتی داشتیم. رئالیا یکی از بهترین تیم‌ها تو فاز هجومی هست، پس باید اشتباهات به حداقل برسه.
و شاگردای آنجلوتی هم فینال سوپر جام که پارسال همین موقع مقابل بارسلونا برگزار شد و 4-1 بردن.
بارسا همیشه یک رقیب تاریخیه و این بازی هم برای ما سخته و هم برای اونا. نتیجه غیر قابل پیش بینی، سعی می‌کنیم بهترین عملکردمون رو داشته باشیم.
تو اردوی رئال مادرید نگرانی‌هایی درباره حضور جود ویلینگام و فدریکو والورده وجود داره که هر دوشون مقابل مایورکا مصدوم شدن و همچنان وضعیتشون نامشخصه. در بارسلونا اما همه نگاه‌ها به رونالد آراوخو و شایعات جدایی احتمالیش و پیوستنش به یوونتوس. قاضی دیدار هم مانسانو که رئالیا به خاطر داستانای بازی با والنسیا و اخراج بیلینگام دل خوشی ازش نداره. رئال مادرید 12 قهرمانی سوپر جام داره و بارسا با 14 قهرمانی پر افتخارترین تیم اسپانیا تو این جام. محمد معش، خبرگزاری صدا و سیما.
پیک نیمروزی.
خب شنوندگان گرامی، خبرهای ساعت 14 رو شنیدید. دعوت میکنم از این لحظه همراه ما باشید با گزارش‌های پیک نیمروزی. متخصصان یک شرکت فناور موفق شدند نسل سوم سامانه‌های تصفیه فاضلاب صنعتی را در کشور بومی سازی کنند. بازدهی تصفیه تا 95%، تولید سوخت از فاضلاب و کاهش زمان ماندن فاضلاب در سامانه از مزیت‌های این محصول است.
فاضلاب‌های صنعتی یکی از معضلات مهم صنایع هستند که تصفیه آن به روش‌های قدیمی هزینه‌های زیادی را به این صنایع تحمیل می‌کند. موضوعی که یک شرکت فناور را بر آن داشت تا نسل سوم سامانه‌های تصفیه پساب را در کشور بومی‌سازی کند. حامد مهری رئیس هیئت مدیره شرکت فناور:
محصول ما راکتور بی‌هوازی ECSB هست که راکتور نسل سوم راکتورهای بی‌هوازی است که تو دنیا داره کار میشه و کاری که انجام میده مربوط میشه به تصفیه پساب‌های صنعتی که آلایندگی‌های خیلی بالایی دارن.
راکتورهای این سامانه تصفیه با استفاده از روش‌های زیستی هم پساب را تصفیه و هم سوخت تولید می‌کنند. عباس خدابنده مدیر عامل شرکت فناور:
پساب میاد داخل سیستم، پس از عبور از پتوی لجن یا گرانول باکتری یا دانه‌های باکتری، مواد عالی یا اون آلایندگی آب جذب میشه، تبدیل به متان میشه، متانش هم استحصال میشه، متانی هم که خارج میشه ما اونو جمع‌آوری میکنیم برای خود گرم کردن خود راکتور توی بویلرها، برای بویلرهای کارخونه‌هایی که حالا ازش استفاده میکنن.
سامانه پیشرفته‌ای که با تلاش 8 ساله متخصصان این شرکت فناور با قیمتی ارزان‌تر در دسترس صنایع داخلی است. حامد مهری رئیس هیئت مدیره شرکت فناور:
طراح اصلی این محصول کشور هلند هست. ما بعد از نزدیک به 8 سال تحقیق و توسعه تونستیم برسیم به این که بتونیم از این محصولمون به همون راندمان و همون راندمانی که شرکت‌های هلندی دارن تولید می‌کنن برسیم با حدوداً یک هفتم قیمتی که در حال حاضر این محصول در دنیا عرضه میشه.
فناوری نوینی که نسبت به سامانه‌های تصفیه معمول هم بازدهی بیشتری دارد هم فضای کمتری اشغال میکنند. عباس خدابنده مدیر عامل شرکت فناور:
سیستم های قدیمی فضایی که اشغال میکنند تقریبا 4 الی 5 برابر فضایی که این سیستم های جدید اشغال میکنند. سیستم های قدیمی که برای حذف آلودگی بین 50-60% آلودگی رو حذف میکنند، ولی سیستم های نوین که حالا این سیستم ها هست بین 85-95% میتونه آلودگی رو حذف کنه.
حامد مهری رئیس هیئت مدیره شرکت فناور:
زمان ماندن فاضلاب در سیستم های سنتی بین 24 ساعت تا 72 ساعت گاهن زمان نیاز هست برای این کار، منتها در سیستم های جدید و سیستم ECSB این زمان ماندن به کمتر از 6 ساعت کاهش پیدا میکنه.
به گفته مسئولان این شرکت، مومی‌سازی این فناوری میتواند سالانه تا 20 میلیون دلار صرفه‌جویی ارزی به دنبال داشته باشد. محمد حسین حاجی، خبرگزاری صدا و سیما.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بگید.
پیک نیمروزی.
مازندران با 2/3 روزهای آفتابی در سال پتانسیل بالایی برای بهره برداری از انرژی خورشیدی دارد. با این حال، در حالی که انرژی تجدیدپذیر تنها کمتر از 1% از کل مصرف انرژی کشور را تشکیل می‌دهد، تعداد دستگاه‌های دولتی که به استفاده از این منبع پاک و پایدار رو آورده‌اند انگشت شمارند. این وضع نشان دهنده نیاز به توجه بیشتر و اقدام جدی برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در این استان است.
برای استفاده از انرژی خورشیدی 3 چیز لازم است. اول خود خورشید، دوم صفحه‌های جذب نور خورشید، سوم و مهمتر از دوتای اول یک اراده واقعی. مازندران برخلاف تصور خیلی ها روزهای آفتابی زیاد دارد. مطلبی سراجی، کارشناس انرژی:
بر اساس بررسی که داشتیم 2/3 از روزهای سال روزهای آفتابی در مازندران بوده.
ابزار جذب نور خورشید هم در بازار موجود است. اراده، اما حداقل تا به الان برای این کار وجود نداشته.
کمتر از 1% ما تولید برق توسط انرژی‌های تجدیدپذیر و انرژی خورشیدی تو کشور داریم فعلا.
تهیه صفحه‌های خورشیدی
برای خانواده‌ها در حال حاضر هم شاید کمی گرون باشه و هم مثلا در آپارتمان‌ها ممکنه جای کافی برای نصبشون نباشه، اما ادارات و دستگاه‌ها تقریبا با هیچ کدوم از این مشکلات مواجه نیستن.
اسماعیل زاده مجری طرح احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر شرکت توزیع برق استان:
سال 94 هیئت وزیران یه ابلاغیه رو داشتن که بابت دستگاه‌های اجرایی و دولتی خدمات رسان که موظف بودن که از سال 1395 بیان در واقع 20% از انرژی مصرفی خودشون رو از طریق انرژی‌های تجدیدپذیر تامین کنن.
در مازندران این مصوبه هرچند با تأخیر اما از امسال اجرایی شده و اداره آب منطقه‌ای یکی از معدود دستگاه‌هایی بود که تولید برق از انرژی خورشیدی را آغاز کرده. داوودیان، مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای مازندران:
با 700 متر مربع بنایی که در پشتبام‌های خودمون داشتیم، در پشتبام‌های سطح اداره داشتیم، تونستیم 160 کیلووات انرژی برق رو تولید بکنیم که این 1/3 نیاز اداره‌مون هست.
ادارات و دستگاه‌های اجرایی استان توان مصرف برقشان اغلب به 70 مگاوات در ساعت میرسد، اما برای استفاده از انرژی خورشیدی پا پیش نمیگذارند. مطلبی سراجی، کارشناس انرژی:
اولین دلیل که خوب ارزون بودن انرژی در کشورمونه.
ناترازی انرژی جدی است. دولت برای همین اخیراً احداث 30,000 مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر را در دستور کار قرار داده که قرار است تا 4 سال آینده در نقاط مختلف کشور بنا شود. حامد گالی، خبرگزاری صدا و سیما ساری.
نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت میگوید تداوم تأخیر طولانی پرواز زائران ایرانی به حج عمره روند خدمت رسانی را با مشکل مواجه کرده است. رئیس سازمان حج و زیارت گفت تا 2 روز آینده این مشکل برطرف می شود.
ماه رجب در بیت الله الحرام. در ماه‌های رجب و شعبان جمعیت عمره گذاران در مکه قابل توجه است. ایرانیان عمره گذار هم پس از حدود 10 سال وقفه از ابتدای پاییز امسال دوباره امکان سفر به سرزمین وحی و انجام اعمال عمره را یافتند. نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت میگوید ورود عمره گذاران ایرانی به مکه از طریق فرودگاه طائف مزیت‌های بسیاری نسبت به شهر جده دارد.
تقریبا یه فاصله 300 کیلومتری را باید از جده، جحفه، مکه بپیمایند که به مکه وارد بشن، ولی از اینجا اگر از فرودگاه طائف پیاده بشن کمتر از 100 کیلومتر هست.
در حال حاضر پرواز به فرودگاه طائف فقط از شیراز و با شرکت هواپیمایی الجزیره کویت انجام می شود.
از
جمله مواردی که زائران در دوره جدید از آن گلایه دارند تأخیر در پروازهای ایرانی عمره است.
جمعی از زائران ایرانی:
پرواز از 8:10 تا 2 بعد از ظهر تأخیر داشت.
ما از 3 ساعت داشتیم تا تقریبا 12 ساعت پیشب داشتیم.
از شاهرود اومدیم. بله. 3 ساعت یا 4 ساعت؟
8:10 تا 12 ساعت ما تأخیر.
نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت در بدو ورود مکه و تماس تلفنی با رئیس سازمان حج و زیارت:
نمیشد با این شیوه ادامه داد.
حجت الاسلام و المسلمین نواب، نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت:
این زائری که میاد اعتراض میکنه اون که راضی نمیشه، که اون که یه روز من از دستم رفته، شما به من قول دادید، من بر اساس اون قول عمل کردم، هزینه کردم.
علیرضا بیات، رئیس سازمان حج و زیارت ایران:
قولی که عزیزان هواپیمایی به ما دادن اینه که از 1-2 روز آینده کلن روال عادی بشه و ما این سفر که انشالله هستیم در مذاکراتی که خواهیم داشت به شکل اساسی تر این مسئله رو انشالله حل خواهیم کرد.
امسال در 3 دوره برگزاری عمره تا کنون 110,000 نفر عازم سرزمین وحی شدند و در حال حاضر 5,500 زائر ایرانی در مکه حضور دارند. امیر اصلان خانی، خبرگزاری صدا و سیما، مکه مکرمه.
و در پایان این بخش خبری به اطلاع شما همراهان گرامی میرسونم که هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 17:31 دقیقه است. روز بخیر و خدا نگهدار.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگری.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی به امید تو. سلام عرض میکنم خدمت شما شنونده های گرامی رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. بهترین آرزوها رو برای شما داریم و پیشا پیش تبریک میگیم به همه شما عزیزان. 13 ماه رجب رو 2 روز دیگه بیشتر باقی نمونده، ولادت با سعادت آقا امام علی علیه السلام رو انشاءالله که بهترین عیدی ها رو از حضرات معصومین علیهم السلام بگیریم. ما هم هدیه‌ای تقدیمتون کنیم در ابتدای نوبت کاریمون. از آقا امام علی علیه السلام حدیثی براتون بخونم. ایشون می‌فرمایند 4 چیز است که به هر کس داده شده خیر دنیا و آخرت را داراست: سخن راست گفتن، بازگرداندن امانت، پاک دامنی و خوی خوش. الهی که در سال روز میلادشون همتی به ما بدن که این ویژگی ها رو در خودمون جمع کنیم، توشه آخرتمون کنیم. حال احوالتون خوش باشه، انشالله که در کنار خانواده هاتون روزگار خوشی رو سپری کنید. خدا قوت به کسانی که از محل کارشون به خونه برمیگردن، اونایی که هنوز محل کارشون هستن. خدا قوت به همه کسانی که خانم های خونه دار هستن، مشغول فعالیت در خانه هستن، کانون خانواده رو گرم نگه میدارن. و خلاصه انشالله به یمن این روزهایی که پیش رو داریم حال همه تون خوب باشه و هممون بگیم یا علی و با علی باشیم.
مولا تو سلطانی، بر دلها نقشی از عشق بنشانی، بر دلها یا مولا علی، مولا یا مولا علی سلطانی، یا مولا علی، یا مولا علی، یا مولا علی بنشانی، یا مولا علی، یا مولا در هر دامن، یا مولا می روید گل با نامن، یا مولا تو آفتابی اگر آفتاب داشت، و بازو تو ماهتابی اگر داشت، ابروان کمانی تو در کنار قدیری، و چشمه های دو عالم به پای بوس تو گیرند از بهشت نشانی. تو آفتابی اگر آفتاب داشت، و بازو تو ماهتابی اگر داشت، ابروان کمانی تو در کنار قدیری، و چشمه های دو عالم به پای بوس تو گیرند از بهشت نشانی، از بهش نشانی.
به به، چقدر قشنگ شروع شد شیفت امروز. نوبت کاری امروز ما و انشالله تا 22 بتونیم در کنار شما باشیم، شما هم همراه رادیو معارف باشیم. برنامه های مختلفی رو تا ساعت 10 شب تقدیمتون خواهیم کرد. یک شنبه است، 23 دی ماه 1403 و 11 رجب 1446 هجری قمری، لحظه غروب آفتاب و افق شهر مقدس قم 17:16 است. اذان مغرب 17:36 از مأذنه های شهر تنین انداز میشه و لحظه نیمه شب شرعی هم 23 و 31 دقیقه است. برنامه ای که تا ثانیه‌های دیگر تقدیمتون میکنیم برنامه فقه پویا هست. موضوعش جنسیت و اجتهاده و ساعت 15:30 سروش آسمانی تقدیمتون میشه. موضوعش نکات تفسیری آیات 33 و 34 سوره مبارکه یونس هست. کارشناس برنامه آیت الله سید احمد خاتمی هستند. ساعت 16 پرسمان خانواده رو تقدیم شما بزرگواران خواهیم کرد. موضوعش خانواده اسلامیه و کارشناس برنامه هم حجت الاسلام و المسلمین یوسف زاده هستند. ساعت 16:45 هم با برنامه دعوت همراه شما خواهیم بود. برنامه دعوت ماه‌های رجب و شعبان و رمضان فکر میکنم، حالا یا فقط رجب و شعبان، تقدیمتون میشه به صورت زنده، یعنی برنامه اذانگاهی رادیو معارف عصرا دیگه برنامه زنده هست که انشالله همراه این برنامه هم باشید. آقای سید ابوالقاسم غزنفری تهیه کننده ما هستن در این نوبت پخش. علی آقای میرزایان صدا بردارمون هستن. هماهنگی رو آقای سید مجتبی هاشمی انجام میدن و من هم علیرضا نایینی در خدمت شما خواهم بود به عنوان گوینده. دعوت میکنم با برنامه فقه پویا همراه باشید.
در سایه فقه چشم دل روشن کن، در ساحت فقه دشت دل گلشن کن.
فقه پویا،
خواهی که بری ز زندگانی لذت، از عالم فقر به تن جوشن کن، از عالم فقر به تن جوشن کن.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب و احترام خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز، گرامی و همیشگی برنامه‌های رادیو سراسری معارف. امیدوارم هر کجایی که هستید و صدای ما را میشنوید حالتون خوب باشه. با یکی دیگر از برنامه‌های فقه پویا در خدمت شما عزیزان هستیم. در این برنامه می‌خوایم موضوع جنسیت و اجتهاد رو با مهمانان محترمی که در استودیو حاضر هستند به بحث و گفتگو بنشینیم. امیدوارم شما هم بتونید تا انتهای برنامه ما رو همراهی بفرمایید. در خدمت مهمان محترم برنامه هستیم، جناب حجت الاسلام المسلمین آقای دکتر مجید دهقان. سلام عرض می‌کنم خدمت شما، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت شما جناب استاد میلانی و همه شنوندگان عزیزی که این برنامه رو دنبال میکنن.
خیلی متشکرم از حضور شما. جناب آقای دکتر دهقان عضو هیئت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب هستند و سالهاست پیرامون این موضوع فعالیت دارن و یادداشت‌ها و مقالات متعددی رو پیرامون این موضوع تألیف نمودن. در خدمت مهمان دیگر برنامه هستیم، جناب حجت الاسلام المسلمین آقای دکتر امیر مهاجر میلانی. سلام عرض میکنم خدمت شما، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما، کارشناس محترم برنامه دکتر دهقان و تک تک شنوندگان محترم. انشاءالله که بتونیم جلسه خوبی رو خدمت همه دوستان داشته باشیم.
خیلی متشکرم و سپاسگزارم از حضور شما. جناب آقای دکتر میلانی عضو هیئت علمی پژوهشکده زن و خانواده هستند و سالهاست پیرامون این موضوع فعالیت دارند و یادداشت‌ها و مقالات متعددی رو تألیف نمودند. شنوندگان عزیز، در برنامه‌های گذشته گفتیم که جنسیت در اصطلاحی جدید در علوم اجتماعی ادعا میشه که به دسته‌ای از تفاوت‌های زن و مرد اشاره داره که دارای خاستگاه اجتماعی و فرهنگی هستند و در تقابل با مفهوم جنس قرار میگیرند که به معنای تفاوت زیست شناختی بین مذکر و مؤنث. با توجه به گستردگی ملاحظات جنسیتی در احکام دینی، زمینه شکلگیری مطالعات تخصصی و فرافقی و بحث مؤثری پیرامون جنسیت و اجتهاد فراهم شده که میتونه از جهات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی اهمیت پیدا کنه. از اونجایی که رهبر معظم انقلاب در سخنرانی چندی پیش خود پیرامون اجتهاد زنان اشاره داشته و فرمودند امروز تعداد زنان مجتهد کم نیستند و حتی معتقدیم که در بسیاری از مسائل زنانه که مردها تشخیص خوب و درستی ندارند، خانمها باید از مجتهدان زن تقلید کنند، بران شدیم تا این موضوع رو مورد بحث و گفتگوی علمی قرار بدیم. پیرامون ضرورت شناسی بحث جنسیت و اجتهاد و همچنین بررسی نسبت اونها صحبت کردیم و گفتیم که چگونه است که جنسیت در اجتهاد میتونه مؤثر باشه. همچنین بحث کردیم که کسانی که قائل به اجتهاد زنان هستند آیا مرادشون اجتهاد عام هست یا فقط در موضوعات خاص زنان. از تجربه زیستی در اجتهاد گفتیم که آیا تجربه زنان در اجتهاد لازمه یا اطلاع از اون کفایت میکنه. پیرامون مردانه بودن فقه هم در طول تاریخ بحث کردیم و گفتیم که سه نظریه و دیدگاه درباره اون وجود داره: طیف رادیکالی، طیف محافظه‌کار و طیف واقع‌گرای انتقادی. و ضمن نقد اونها گفتیم که ما مردانه بودن فقه در طول تاریخ رو قبول نداریم. اگر رضا بفرمایید سوال خودم رو از جناب آقای دکتر میلانی شروع کنم. جناب آقای دکتر، در برنامه قبل سوال مهمی مطرح شد که دعوت به جنسیت و اجتهاد آیا ظرفیتی پیش پای فقیهان باز میکنه یا چالش جدید رو به وجود میاره؟ میخواستم پیرامون این سوال توضیح بفرمایید.
برای اینکه روشن بشه، ما در یک فضای کاملا انتزاعی صحبت نمیکنیم و واقعیت فقه هم به یک نوع گویای تأثیر و تأثیر بین جنسیت و اجتهاد میتونه باشه. من میخوام یه عبارتی را از مرحوم مطهری خدمت دوستان به مثابه یک شخصیت فریخته بخونم که نشون میده که بله، یک سری عواملی پیرامون شخصیت فقیه، روحیات فقیه، سبک زندگی فقیه و حتی میتوان گفت جنسیت فقیه هست که میتواند در فرایند استنباط تأثیر بگذارد. خب تلقی جامعه در حقیقت میشه گفت به یه معنا سنتی فکر بر اینه که خب جنسیت هیچ تأثیری رو استنباط و اجتهاد نداره. من یه عبارتی از مرحوم مطهری شهید بزرگوار خدمت دوستان بخونم که به وضوح داره نشون میده که در نگاه ایشان هم یک سری عواملی هست که پیرامون شخصیت فقیه شکل میگیره و در فهمش از متون و اجتهادش از متون میتونه تأثیر داشته باشه. ولذا ما موظفیم که این عوامل مداخله‌گر رو به یه نوعی مدیریتش بکنیم که ناظر به فرمایش شما و سوال شما هم هست که چه چالش هایی رو دعوت به جنسیت و اجتهاد میتونه رو اندیشه فقهی داشته باشه و چه ظرفیت هایی رو میتونه در حقیقت ایجاد بکنه. مرحوم مطهری تو جلد 4 مجموعه آثار صفحه 466 در اونجا به یه مناسبتی اشاره داره که بنده در مسئله حقوق زنان بیشتر از سایر حوزه‌ها مطالعه داشته. میگم خودش جالبه که بزرگی مثل مرحوم مطهری اینطوری میفرماد که من در حوزه متعدد زنان بیش از سایر حوزه‌ها پژوهش، اندیشه، تحقیق و نوشته دارم. یعنی یک فیلسوفی که این همه آثار در حوزه فلسفی، در حوزه مثلا اجتماعی، در حوزه تاریخی داره، پرداختنش به حوزه مطالعات زنان و حقوق زنان میگه به نسبت به سایر حوزه‌ها بیشتره. این خودش یک ارزش تاریخی داره که خب چرا بزرگی مثل مرحوم مطهری به این حوزه حساس میشه و موضعی از وقت پژوهشی و مطالعاتی خودش رو اختصاص میده به حوزه زنان.
اهمیت موضوع جنسیت
قطعاً همینطوره، ولی در حوزه اندیشه دانشگاهی و حوزه اندیشه حوزوی مسئله مطالعات زنان یک امر مخفولیه و پرداختن به این حوزه به یه نوعی کسر شأن شخص شاید تلقی بشه. مرحوم مطهری بعد از این که داره میفرماد من در این حوزه بیش از سایر حوزه ها مطالعه کردم، حتی از حوزه فلسفی، حتی از حوزه مثلا مسائل اجتماعی، یه جنبندی مطالعاتش رو میخواد در حقیقت به مخاطبینش ارائه بده. میگه پس این عبارتش رو من میخونم: پس از مطالعه کردن در همین موزه، وقتی بینی بین الله قرآن را مطالعه کردم، دقیقاً تا حدودی که برایم مقدور بود در همین زمینه حقوق زن رسیدگی کردم. دیدم سطح قرآن خیلی سطح عالی و عجیبی است. وقتی من همان را مقایسه کردم با روایاتی که در این زمینه آمده است، چون روایات بالاخره دست بشر به آن رسیده، قرآن متواتر است، یعنی کلام خداست که این همان کلام به ما رسیده، انگار واسطه ای نخورده، ولی روایات را راویان نقل کردن. احتمال اینکه یک کلمه زیادتر یا کمتر و یا همه آن را به کلی جعل کرده باشند هست. دیدم منطق روایات اسلامی در باب حقوق زن هرگز به سطح قرآن نمی رسد. وقتی به فقه اسلامی مراجعه کردم، دیدم چون سلیقه های شخصی فقها هم متأثر از محیط و زندگیشان بوده، خواه ناخواه در آرایشان تأثیر داشته.
یک درجه پایین تر از اخبار و روایات است. دوستان توجه داشته باشید، دقیقاً عرضم شاهدش همین فرمایش من متحریه که میگه وقتی فقه اسلامی رو دارم مطالعه میکنم در باب حقوق زن، سبک زندگی فقیهان، محیطشون و شرایطی که داشتن توش زندگی میکردن و شخصیتشون داره تأثیر میذاره در فرایند استنباطشون. اگه شخصیتشون داره تأثیر میذاره، بخش مهمی از شخصیت انسان وابسته به جنسیتشه. ولی از این حرف و این ایده‌ای که امروز در مجامع علمی مطرح میشه، جنسیت و استاد،